اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه زنده ققنوس رو.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرد او به هر سر شاخی پرم می‌کند.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام حضرت دوست که جهان زنده به مهر اوست. خوبان و همراهان شبکه رادیویی فرهنگ، درود بر شما. تندرستی و آرامش جان رو برای شما که شنونده مجله ادبی ققنوس هستید آرزو می‌کنم. خانم‌ها و آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه زنده ققنوس و میزبان شما در اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ در پایتخت تهران، جام جم. عصر 16 روز شهریور بر شما به نیکی و فرخندگی باد. برنامه عصرگاهی ققنوس رو با مهر و ارادت به شما شنوندگان ارجمند تقدیم میکنم. آنچه از جمله سرخط رویدادهای ادبی و گفتگوهای ادبی خواهید شنید امروز از این قرار است: طنز در اندرز در مکتبخانه، شبی با نمایشنامه نویس برجسته نروژی در کتابخانه ملی، و برگزاری نخستین جشنواره شعر و داستان بومی در استان سیستان و بلوچستان. ققنوس رو گوش میکنید، آینه‌ای برای صداهای ادبیات در ایران و جهان. طنز در اندرز در مکتبخانه. دفتر طنز حوزه هنری 123مین مکتبخانه طنز و بررسی طنز بخش نخست بوستان سعدی رو چهارشنبه 13 شهریور ماه با تدریس رضا ساکی برگزار کرد. به همین منظور قصد دارم گفتگو کنم با آقای نوید ولیزاده، مدیر اجرایی دفتر طنز حوزه هنری. درود بر شما آقای ولیزاده، خیلی خوش آمدید.
درود و ارادت، وقتتون بخیر. در خدمتتون هستم.
متشکرم. این ماجرای مکتبخانه طنز رو کمی برام معرفی کنید تا برسیم به همین نشست پشت سر.
بله، در خدمتتون هستم. مکتبخانه طنز از سلسله نشست‌های آموزشی دفتر طنز حوزه هنریه که حدوداً از اواخر سال 93 آغاز به کار کرد و از همون ابتدا با گردانندگی و حضور جناب آقای رضا ساکی این نشست برگزار می شد و چهارشنبه گذشته 123مین نشستش برگزار شد با همون موضوعی که شما فرمایش کردید، طنز در اندرز.
بسیار خوب. و طنز در اندرز در واقع به اون رگه های طنز در آثار حکمی کهن ایرانی می پردازه، مثل بوستان.
بله بله، اصلا این برنامه قرار در این بود که بخش نخست بوستان سعدی رو از همین زاویه نگاه کنه و به همین موضوع پرداخت. این گفتگوی بسیار جذابی بود چون آقای ساکی پژوهش و تحقیق بسیار زیادی در این زمینه داشتن و عنوان این جلسه رو این گذاشتن و اتفاق خیلی شیرینی بود. خوش به حال دوستانی که حضور داشتن.
خب کمی از سرفصل ها میتونیم برامون بگین؟ بله داریم. بله. فهرستشو
ببینید، کارگاه به قدری مفصل بود و به خاطر حجم مطالبی که داشت از خیلی قدیمتر شروع کردن و اومدن از پیشینه اندرزنامه نویسی توی ایران شروع کردن و توضیح دادن که سنت به قول معروف نصیحت و اندرزنامه نویسی توی فرهنگ ایرانی سابقه بسیار طولانی داره که به روزگار ساسانیان برمیگرده و کتاب‌های مثل خدای نامه ها، اندرز نامه ها، تاج نامه ها نمونه های از این جریان هست و همچنین اومدن به اهمیت و جایگاه آثار ماندگاری مثل شاهنامه ابومنصوری، شاهنامه فردوسی، حالا سیاستنامه خواجه نظام الملک، قابوسنامه، الهی نامه عطار و بوستان و گلستان سعدی اشاره کردن که اینها در امتداد همون سنت اندرزنامه نویسی هستن. این موضوع هم خیلی اهمیت داشت و تاکید داشتن که این متونی که الان نام بردم خدمتون صرفا در خدمت اخلاق و سیاست نبودن، یعنی در لابلای سخنانشون طنز و لطایف شوخ طبعانه دیده میشه و این طنزی که توی این متن‌ها وجود داره برای صرفا خنداندن محض نیست، یعنی صرفا برای خندوندن نیست، یه ابزاریه برای اینکه این اثرگذاری اندرزها بیشتر بشه. و در ادامه دیگه اومدن به ارزش شاهنامه در زندگی، به قول معروف معذرت میخوام، در زنده نگه داشتن سنت اندرزنامه ها تاکید کردن و اهمیتش رو راجبش صحبت شد. امروز هم که در چند وقت گذشته در جریانید که دیگه این بحث شاهنامه خیلی داره بیشتر میشه و نکته مهمی که وجود داره اینه که ما در این میراثی که وجود داره طنز به عنوان یک عنصر فرهنگی همواره در کنار اندرز بوده و خیلی تاکید داشتن که ما میتونیم همچنان برگردیم به این اثر قرن هفتمی، یعنی بوستان سعدی، و از ظرفیت‌های فراوانی که برای آموزش اخلاق و طنز داره مجدد استفاده کنیم.
آره، یه خوردن بوستان زیر سایه گلستان کمرنگ شده. به نظر میرسه که هرچی بهش بپردازیم جای کار داره و به یه افق کمتر دست خورده است به نظرم.
خیلی خیلی، من حالا خیلی ساده از شما اگه یک هشتگ گلستان یا بوستان رو بخواید سرچ کنید، شاید از 20 تا بله از 20 تا هشتگی که برای گلستان هست شاید یک بار مثلا برسید به بوستان و این یه خورده ناراحت کننده است و امیدواریم که این اتفاق بیفته و ما بتونیم همچنان از این آثار ارزشمندمون استفاده کنیم.
بسیار خوب. در چشم انداز فعالیت های مکتبخانه و دفتر طنز چه برنامه های دیگه ای وجود داره قربان؟
بله، عرض کنم خدمتتون. مکتبخانه میگم چون به خاطر خدمت بسیار زیادی که داشت و رسید به جلسه 123 تقریبا از 4-5 سال گذشته، دفتر طنز وارد بقیه بعدهای آموزشی هم شد، چون مکتبخانه صرفا در راستای نثر و داستان طنز به قول معروف داره آموزش میده. ما اومدیم یک سری گرده همی های دیگه هم اضافه کردیم و اسم گرده همی هم خودمون گذاشتیم. با گرده همایی فرق میکنه،
یک خودمونی تر انگار.
بله بله، یک استاد به همراه علاقه‌مندان دور هم جمع میشن و در زمینه های تئاتر داریم تحت عنوان بازار تماشا، نمایشنامه خوانی طنز، تئاتر آموزش و فیلمنامه نمایشنامه نویسیه. یک برنامه آموزشی داریم تحت عنوان طنزینما که آموزش فیلم نام نویسی طنزه توسط خانم نسیم عرب امیری. روزهای دوشنبه طنز آمیز داریم که بررسی اشعار کهن طنز در ادبیات فارسیه که توسط دکتر اسماعیل امینی آموزش داده میشه. و روزهای سه‌شنبه هم که طنزخانه داریم و هر جلسه یک موضوع توسط مدرس که آقای فرهانی هستند داده میشه و علاقه‌مندان می‌نویسن یک متن طنزی در اون با درباره اون موضوع و میان می‌خونن و نقد و بررسی میشه. در کنار تمام اینها ما یک رویداد آموزشی هم تحت عنوان قلمه دادیم که اومدیم آموزش رو از پایتخت یعنی از تهران خارج کردیم و اون رو به تمامی شهرستان‌ها می‌بریم. تا الان 10 رویداد برگزار شده در استانهای یزد، گلستان، سیستان و بلوچستان، مشهد. عرضم به حضورتون مشهد رو به خاطر این میگم که فقط ویژه شهر مشهد برگزار شد، استان مرکزی، استان همدان، استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و 10 رویدادش در استان تهران هم برگزار شد به خاطر استقبال پیگیری هایی که عزیزان تهرانی داشتن. به امید خدا بازه زمانی 12 تا 18 مهر ماه 11 رویداد قلم هم در استان خراسان رضوی برگزار میشه.
بسیار خوب. ما وقتی در مورد طنز داریم صحبت میکنیم و حالا طبعا طنزی که مثلا در گلستان هست داریم، بله، در مورد یه سطح فاخری از طنز صحبت میکنیم. شاید اصلا کلمه دقیق‌تر بخوام بگم در مورد طنز اصیل داریم صحبت میکنیم، چون طنز غیر فاخر که حالا خیلی نداریم که اون دیگه برمیگرده مثلا به وادی‌های پسینی طنز مثل هجو و هزل و اینها. خب طبعا در مورد هر چیز خنده‌داری که هر مخاطبی هم خوشش بیاد حرف نمیزنیم. میخوام ببینم با توجه به این موضوع بازخورد و استقبال مخاطبان چطوره از این نشست ها؟
بله، شاید باورتون نشه، خیلی اتفاق عجیبیه که بعد از این که مخاطب وارد یک همچین نشستی میشه و تازه متوجه میشه که طنز یک همچین کاربردی داره و میتونه مصلحانه باشه و باعث یک سری اصلاح ها بشه، یا حالت همین اندرزی که در بوستان ما در مکتبخانه 123 بهش اشاره کردیم. واقعا این شکلی به طنز نگاه نکرده بودن، فکر میکنم طنز همون سطح بسیار سطحی که الان در متاسفانه در فضاهای مجازی داریم میبینیم.
یه طنز زبانی خیلی نازلی هستن.
بله بله، خیلی واقعا طنزی که اصلا شاید نشه، ما میگیم طنز سالم طنزی که حداقل بشه در کنار خانواده اونو دید.
آره خیلی چیز شدن، این ساده ترین راه رو انتخاب کردن، طنز نازل. بله، جنسی اصلا خیلی بی‌نمکی. بله،
متاسفانه این موضوع رو ما از فضای مجازی هم خارج شده و به شدت وارد تئاترمون شده و عکس خیلی از تئاترها به خاطر حالا بود اقتصادی یا به خاطر حالا نمیدونم نوع مخاطبی که وجود داره ورود کردن به این فضا و متاسفانه از اون کارکرد اصلی طنز خارج شده و به قول شما صرفا شوخی جنسی نمیتونه در اون اهمیت طنز قرار بگیره و انصافا طنز نیست.
حالا حتی این دست از شوخی‌ها رو خیلی مبتذل مطرح میکنن، از این دست شوخی‌ها مثلا در برخی آثار کهن ما هست، ولی اونا هم خیلی بیان هنری داره. میدونی مثلا حضرات سعدی، حالا اگه بتونن بخونن دوستان، مثلا اونجا هم هست، یا خود مولانا، ولی اینها رو هم باز ادیبانه مطرح میکنه. میدونی یعنی یه بیان هنری باز در این نوع از شوخی و طنز وجود داره که این چیزی که ما داریم مثلا در مجموعه‌های تلویزیونی، روی شبکه‌های نمایش خانگی، یا به قول شما بر صحنه تئاتر ها میبینیم دیگه، به خیلی دم دستی. آقا متشکرم از شما که با من گفتگو کردید.
من ادامه صحبت شما اینم عرض کنم
بفهمید.
که هنر طنز پرداز اینه که بتونه با اون رندی که داره بتونه اون منظور رو برسونه، و اون هنرمند کسیه که به قول شما شبیه حافظ، شبیه سعدی، شبیه حتی اول قاسم فردوسی، حکیم ابوالقاسم فردوسی، این شکلی بتونن این رو هم در لفافه هم بسیار ارزنده، یعنی در خدمت
بله.
اون اندرزه بتونه بیان کنه، و این بسیار ارزشمنده، و به این دلیله که هنرمندانی از این دست ماندگار بودن، مثل جناب خدا بیاموز استاد ابوالفضل ضروری، مثل جناب خدا بیاموز عمران صلاحی، بله، و بقیه بزرگانی که
خیلی هامن چهره احترامی،
بله بله بله، استاد احترامی بزرگوار جناب آقای فیض و بقیه عزیزانی که خودتون
مطلع هستید. از چند تا از رفتگان صحبت کردیم، بعد اسم آقای فیض رو آوردیم، انشالله که سرسلامت باشید. آقا از فردوسی یاد کردید، یک جای خیلی جذابیه که توس رستم رو میفرسته به نبرد با اشکبوس، اشکبوس سواره است، رستم پیاده است. اصلا رجزخانی این دوتا با هم انقدر جذاب و طنزآمیزه، فکر کنید در بستر حماسه دارن رجز میخونن که این میگه من تو رو میکشم، اون میگه من تو رو میکشم، باز شما طنز میبینید. بگی مهم
طنز ماجرا اونجاست. توس چه شکلی پشته میشه؟
اشکبوس
توسی. نه توس دارم.
آها بگی خب بهم.
توس این شکلیه که با یک تیر، فقط با یک تیر از روی اسب میافته و کشته میشه، درسته؟
بله بله.
و این خود طنز ماجراست. ببینید کسی که ادعای اینو داره که مثلا رستمو میکشه، ادعای اینو داره که میخواد جایگاه ایشون رو بگیره، ولی
توس
همچین کسی،
توس پهلوان ایرانیه ها، توس رستمو میفرسته به نبرد اشکبوس.
بله خب نه آقا ادعا داره دیگه.
آره دقیقاً.
توس همچین ادعایی داره که من مثلا در این سطح هم
دقیقاً توی نبرد پسین.
بله بله. و وقتی که با یک تیر این اتفاق میفته، خب این خودش طنز ماجراست. مثلا
دقیقا.
یکی از اون نکاتی که میشه بهش اشاره کرد، به قول جناب آقای ساکی که فرمایش میکنن، واقعا شاهنامه در یک لیگ دیگه است.
آره واقعا،
یعنی اصلا شاهنامه رو باید بذاریم کنار، یعنی شاهنامه یک داستان و دنیا و یک نظام خاص و بسیار ارزشمند و محترمی داره.
درود بر شما آقای ولی‌زاده، متشکرم، امیدوارم جلسات خوب پا بر جا باشه. من در ورودم به رادیو با آقای ساکی همکار بودم و خاطرات بحبه. خوشی از این همراهی و هم اجرایی داریم ما هم دیگه. بحبه. سلام منو به ایشان برسانید.
بزرگوار آقای محمد، ممنونم.
خدا نگهدار شما.
شما. بدرود. علی خدا نگهدار.
محمد
از سعدی و نگاه خاص او در گلستان صحبت کردیم. در روزهای هفته وحدت هم هستیم، به شما شاد باش میگم. ضمن اینکه صدای آقای بیژن صادقی رو هم شنیدیم در قطعی که خواندند و شعر سعدی رو هم به زیبایی اجرا کردن. ماه فرو ماند از جمال محمد، سرب نباشد به اعتدال محمد. ۱۵۰۰ سال از میلاد پیامبر عشق و رحمت گذشته است، اما نسیم مهربانیش همچنان در جان تاریخ می‌وزد. یاد و نام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چراغی است که هرگز خاموش نمی‌شود.
خداوند فرمود همانا پیامبر خدا برای شما نمونه نیکویی است. این نمونه 15 قرن است که جهان را هدایت می کند و امت او با پیروی از راه او اسوه مقاومت و ایمان شده است. پیامبر نه تنها معلم کلام بود، بلکه الگوی عمل و اخلاق، نمونه صبر و مهربانی و چراغ روشن در تاریک ترین شبهای تاریخ بود. نگاهی به پیامبر و راهش چراغی است برای دلها. 1500 سال پیش نوری تولد یافت و آن نور راهنما و اسوه‌ای شد برای تمام امت. امت محمد صلی الله علیه آموخت که در سختی ها ایستادگی کنند، با عشق و ایمان پیش بروند و هرگز چراغ امید را خاموش نکنند. هر عمل، هر سخن، هر قدم پیامبر درس و الگویی است برای ما. چگونه در برابر سختی ها ایستادگی کنیم؟ چگونه با مهربانی و صداقت جهان را زیباتر سازیم؟ او آمد تا راه را نشان دهد و امت او راهبر نسل‌ها شد. امروز ما نوجوانان در جشن میلاد پیامبر به یاد آوردیم که اسوه بودن او یادآور مسیر صبر و استقامت است. بیایید با یاد او راه اسوه را ادامه دهیم و نشان دهیم که ما وارث امت محمد صلی الله علیه هستیم، نسلی که در برابر هر ظلمت نور پیامبر را روشن نگاه می دارد. 1500 سال گذشت و هنوز پیامبر الگویی برای همه انسان هاست.
متن و صدای نویسنده نوجوان آیناز آزموده رو شنیدید، عضو انجمن ادبی آستان احمد ابن موسی. برگزاری نخستین جشنواره شعر و داستان بومی در استان سیستان و بلوچستان. نخستین رویداد استانی شعر و داستان با محوریت زبانها و گویش‌های بومی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان برگزار میشه. الان میخوام صحبت کنم با آقای عبدالسلام بلوچزاده، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان. درود بر شما آقای بلوچزاده، خیلی خوش آمدید.
به نام دادار جهاندار با درود و نثار مهر محضر شما و همه شنوندگان.
درود بر شما. آقای بلوچزاده شما بلوچ هستین دیگه، درسته؟
بله بله.
چقدر خوب که مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان سیستان و بلوچستان از بلوچ‌های هموطنمان هستند و به نظر میرسه که خیلی خیلی انتخاب عزیز و ارزشمند و به جایی است. درود بر شما.
سپاسگزارم.
کمی از این رویداد خوب برامون سخن میگید، جشنواره شعر و داستان بومی، ایدش از کجا اومد، بعد چه اتفاقی تا الان افتاده؟
عرض کنم خدمت شما، استان سیستان و بلوچستان در واقع یه استانی هست متنوع از لحاظ زبانی و همچنین از لحاظ گویشی فرهنگی. این استان در واقع گونه میراثدار بسیاری از آیین‌های کهن
دقیقاً بله،
همچنین زبان‌ها و مهمتر از همه گویش‌های زیادی رو در خودش داره و نویسندگان بومی سالهاست قلم میزنن، منتها صداشون در واقع خارج از مرزهای استان نرفته، اما گاهن بسیاری از دوستان میومدن کارا رو برگردان و ترجمه میکردن به زبان فارسی برای مخاطبان در واقع غیر سیستانی و غیر بلوچ. این محتواها خیلی جالب و جذاب بود چون در واقع یه سری المان ها و آیتم های بومی خاص در واقع داشتن. مهمتر از همه ما اینجا در استان سیستان و بلوچستان ژانرهای ادبی مخصوص خودمون رو داریم، قالب های شعری مخصوص خودمون رو داریم، اوزان در واقع سوای عروضی و وزنه های کهن در واقع ایران باستان رو ما اینجا داریم. همه این قابلیت ها و پتانسیل ها باعث شد که در واقع ما به این فکر بیفتیم که بیان رویداد رو یه رویدادی با این محوریت که در واقع پتانسیل های فرهنگی بومی رو معرفی بکنیم در واقع رقم بزنیم.
بسیار خوب، یعنی در انجمن های شعر و داستان استان که رصد کردید شاعران و نویسندگان برگزیده بودن که نامشون خیلی آشنا نبود، ولی به نظرتون میرسید که میتونن خیلی پرآوازه تر هم باشن، برای من این چنین ایده‌ای به ذهنتون رسید که این جشنواره برپا بشه، درسته؟
درسته، همین که هم عرض کنم که خود پتانسیل های فرهنگی و هم اون قالب های شعری ژانرهای ادبی که مختص خود ما هست.
میگم اسمش هم میگیم بهمون اگه به حالا اسم خاصی هم دارن، مثلا قالب ها چی دارین؟
از کنفرم شما اینجا مثلا قالب لیکو رو داریم.
یه بار دیگه بگین؟
لیکو.
آها.
آره، لیکو در واقع یک قالب شعری بسیار کوتاه هست در واقع در دو لخت، حالا من عنوان مصره رو به کار میبرم. آره، دو لخت، وزنش هم وزن هجایی هست، وزن عروضی نیست و به صورت بسیار موجز در واقع یک مفهوم خیلی عمیق یا یک مفهوم در واقع بسیط رو در یک قالب موجز در واقع ارائه میده.
الان حضور زهر یه دونه برامون بخونین؟ اگر نه هم که بگذاریم ازشون،
حالا تو ادامه صحبت اگر باشه، باشه، در ذهنم اومد. آره،
فکرم یک خورده شبیه مثلا هایکو باید باشه شاید.
تقریبا آره، ما یک سری عرض کنم خدمتتون، در هایکو هم ما در واقع اونجا مثلا نداریم، بلکه سه لخته.
بله،
لیکو هم در واقع شبیه هایکو، بنیانش بر اساس لخته و ما بسیاری از قالب های شعری ما هم بنیان بر اساس بیت نیست، بلکه بر اساس لخت و مصرع هست. ممکنه شما شعر رو که دام میدیم، ما یه شعری قالب شعری رو داریم در ادبیات بلوچستان تحت عنوان شعر وندی. شعر وندی شاید بیش از 1000 مصرع باشه یا 1000 لخت، داستان بلندی رو در واقع بیان میکنه. باز هم اونجا در بحث قافیه حرف روی ملاک نیست، بلکه اوزان در واقع وزن در واقع اونجا ملاک هست، نه حرف روی عروضی که در واقع به صورت متداول ما امروزه داریم.
بسیار خوب، بیشتر در مورد شعر صحبت کردی، کمی داستان سیستان بلوچستان هم برامون میگین چه خبر هست؟
عرض کنم خدمت شما، ما وقتی ادبیات جهان رو در واقع کنکاش میکنیم میبینیم که اساس و بیس ادبیات